أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُهْدَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سورة مبارك سبع که در مکه نازل شد و مطالب محوری سور مکی هم اصول دین است، مشکلاتی که برخی ها درباره دین مخصوصا درباره اصول دین داشتند گاهی به تصریح قرآن به دو قسم تقسیم می شود، گاهی به تلویح قرآن به دو قسم تقسیم می شود. اونجا که قرآن تصریح می کند نظیر سوره بارکی قیامه است که می فرماید اینها خیال کردن با استخوان بدن انسان را بعد از مرگ به نر شدن جمع نمی کنیم احسب الانسان اندن نجمع ادامه. بعد می فرمد بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، اون که مقداری از استخوان یک مرده را از کنار گورش گرفته گفت من یحیی العظام به رمیم. این گروه فکر کردن که ما انسان را بعد از مرد نمی توانیم دوباره احیا کنیم. ایه سور انسان را علم نجمع ادامه بلا قادرین علا ان مصبی برانه. قدرت الهی مطلق است، همون خدایی که هل اتا علال انسانهین و مرده لم یکن شیئا مذکورا او را به صورت احسن در آورد، همون خدا می تواند ذراتش رو جمع کند دوباره انسان را که روحش موجود است و بدنش متفرق شده است احیا کند. این شبهه علمی منکران. بعد فرمود اینها یه مشکل عملی دارند، شهوت عملی دارند. آیه سوره القیامه این است بل یرید الانسان لیفجر امامه، او مشکل علمی نداره، برای اینکه وقتی ثابت شد خدای سبحان انسان را آفرید، انسانی که لم یکن شیئا مذکورا خلق کرد، چیزی که هیچ سابقه نداشت و خلق کرد، خب یقینا میتواند دوره فراکندار جمع بکنه. پس او شبهه علمی نداره. بل یرید الانسانو لیه به جر امامه، یعنی شهوت عملی دارد، این بخواد جلوش باز باشه، وگرنه مشکل علمی ندارد. این تصریح قرآن است به این که منکران معارف یا لشبهت علمیه این کار میکنن یا لشهوت عملیه. در محور بستر بارک سبه هم بعد از نقل اون شبهات علمی اون مشکل عملی به شهوت عملی رو ذکر کرد. فبود مخالفان مسئله ید سرمایداران مصرف مطرف هم اینا فکر میکنن که اگر دین داشته باشن جلوی اسراف و اعتراف اینا گرفته میشود. اینا نظام ارزشی را ثروت و جاه طلبی تلقی میکنند. همین ثروت پرستی و اعتراف در ثروت و اعتراف در زندگی باعث شد که اینا منکرند با دین برخورد کنند. فرمود به ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون فتحسر. از نظر شبه علمی مقلدان یه حرف دارن، محققانشون به اصطلاح مطبوعان و رهبران شرک یه حرف، مقلدانشون تصدیق و تکذیبشون وابسته و نفی و اثبات نیاکانشون است. اگر چیزی را بر اساس انا وجدنا با انا علا امه دیدن میپذیرن، و اگر چیزی را از سیره و سنت نیاکان نیافتن من ما سمعنا با اضافی آبائن الاولی تکذیب میکنن. بس معیار تصدیق و تکذیب مقلدان مشخص است. معیار تصدیق و تکذیب اون رهبران شرک و مطبوعان خلط بین تکوین و تشریع است. میگویند خدا بت پرستی ما را میداند، یک، قادرم هست، دو، یقینا به این کار راضی است معاذالله، سه، زیرا اگر ناراضی باشد میتواند جلوی ما را بگیرد، چهار، و چون جلوی ما را نگرفته معلوم میشه راضی است، پنج، لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. این اساره استدلال مطبوعان شرک است، اونم خلاصه دلیل تابعان شرک. اینا شبهای علمی بود که در موارد مختلف سرانه گوناگون قرآن کریم نقل کرد و رد کرد. اما شهوت‌های عملی مال سرمایه‌دارها و مصرفان و مطرفان است. اونا میگن که معیار ارزش ثروت است و معاذالله خبری هم بعد از مرگ نیست. اگر بعد از مرگ خبری باشه مثل قبل از مرگ ما مصرفیم و مترفیم و متنعیم. این در آیات فراوانی آمده، چه در سوره مبارکه کهف، چه در سایر سور. در اینجا به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید شما نگران نباش اگر مصرفین قریش، مصرفین صنادید مکه خیلی به حرف شما بها نمی دهند. این درباره خیلی از امم سابقه دارد. و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترف اونها، مصرف اونها، سرمایداران مصرفگرای اونها، حرفشون این است انا به ما ارسلتم به کافرون، چون نظام ارزشیشون چیز دیگه است. بعد میگفتن به این که نحنو اکثر و اموالن و اولادن و خبری هم از عذاب الهی نیست. اگر هم بعد از مرگ خبری باشد مانند قبل از مرگ ما از این نظام ارزشی برخورداریم. در سوره مبارکه که مشابه این آمده است. آیه 36 سوره مبارکه که این بود، اون که وارد باغ شد و متنعمانه زندگی میکرد گفت و ما از اون ساعت قائمتا، معاذ الله قیامت نیست، بر فرضم باشد در اون عالمم مثل این عالم ما پیش خدا عزیزیم به دلیل این که ما را متنعم کرد. ولئن رددت الی ربی لأجدن خیرا منها منقلبا. خب این تفکر باطله اون مترفین و مصرفین است که هم اون شهوتگرایی اونها زمینه برخی از شبهات علمی را هم فراهم کرده است. اینا کسانی هستند که در سوره مبارکه مریم از نظام ارزشی اینها خبر داد. آیه 73 و 74 سوره مبارکه مریم این است و ازا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین کفروا للذین آمنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا. وقتی آیات الهی ذکر بشه اینا میگن به این که ما برتریم یا فقرای مرکز دینی شما. نادی، ندی اون انجمن و محفل است. ما وضع اون بهتر است، مجلس ما آرائش بیشتری دارد، مزین تر است یا محفل شما؟ ایل فریقین خیر مقامن و احسن ردی یاد. قرآن پاسخشون به این صورت بیدت هم و کم اهلکنا قبلهم من قرنین هم احسن اطاعتن و رعی یاد. خیلی ها رو ما خواه کردیم که از نظر اساس همون لوازم بیته در قبال اساس واسی منی پای است. احسن و اساسن و رعی یاد یعنی چشم نواز، چشم گیر، محفل یه عده‌ای که مزین باشد میان احسن و رعی یعنی در رؤیت و چشمگیری و چشم نوازی و منظر زیباتر از محفل دیگه است. هم لوازم بیتشون احسن است، هم چشم نوازی و به چشم افتادن و اینها. اینه میگن احسن و اساسن و احسن و رعیان نظیر احسن و ندیان. فرمود وقتی که معارف به اونها القا میشه اینا نظام ارزشی رو همون اون مسائل مادی و رفاه و امثال زالش میدونن. اونگاه قرآن کریم میفرماد به این که این در حقیقت یک شبهه است که منشأش اون شهوت عملی است. اگر چون چه به این معیار بخوان اینها پسند کنن باید بدونن که قول ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. اولا رزق به دست رازق است ولا غیر. کمی و زیادی رزق آزمون الهی است. مطلب دیگر، خدای سبحان برای همه رزق مشخص کرده است. ممکنه حالا ظلمی در جهان اتفاق بیفتد، کسی رزق دیگری رو به غارت ببرد، ولی هیچ موجودی نیست مگر اینکه در دستگاه الهی پرونده قضایی دارد. علی الله رزقها با تعبیر علا یاد کرده است. بارها این آیه بحث شد که تمام مار و عقرب عالم در دستگاه خدا روزی دارد. هیچ کدام بدون روزی نیستند. همه پرونده دارد. چه موجود زمینی، چه موجود دریایی، چه موجود صحرایی. علی الله رزقها که یعلم مستقرها و مستودعها. هیچ ممکن نیست خدای سبحان برای یک ماری، برای یک عقربی سهمیه معین نکرده باشد. حالا گاهی تو خود حیوانات تکالبی هست، تو انسان‌ها تکالبی هست، غارت‌هایی هست، تو عالم طبیعت این آزمون‌ها هست، ولی برای همه خدای سبحان روزی مشخص کرده است. اما کمی و زیادی مربوط به آزمون است. ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. گاهی آزمون است، گاهی مصلحت سنجی است. واقعا برای برخی ها فقر خیلی دردآور است. اگر گرفتار فقر بشوند مشکلات فراوان پیش می آید. لذای زندگی متوسطی خدا بونه عطا میکند. برای برخی ها غنا خطر دارد، لذای زندگی متوسطی برقرار میکند. فرمود این گشایش را تنگ روزی کردن مصلحت اندیشی خداست، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. پس اصل مطلب به دست خداست. زیادی این هم نشان فخر نیست، اگرم به کسی داد آزمون الهی است. در سر مبارک مؤمنون فرمود اینا خیال نکنن که ما اگر فرزندان زیاد مال زیاد به اینها دادیم نسار الله فل خیرات. اینطور نیست. اگر ما به عده مال زیاد دادیم، به عده فرزند زیاد دادیم، این امتحان الهی است. مبادا اینا خیال کنن نسار الله فل خیرات. اینجور نیست. اینجا فرمود به ما اموالکم برا اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا. مال اون صفتی نیست که انسان را به خدا نزدیک کند. فرزند اون صفت و خصلتی نیست که انسان را به خدا نزدیک کند. برخی از مفسران مثل زمخشری در کشاف از پیشینیان و سیدن استاد رضوان الله تعالی این علتی را به الجماعه معنا کردند. یعنی به ما اموالکم و لا اولادکم، این جمعیت ها جمعیتی نیست که شما را به خدا نزدیک کند. ولی اگر علتی را برای صفت، برای خصلت بگیریم، یعنی به صفت علتی، اول خصلت علتی تقربکم عندنا زلفا، شاید اولا باشد. تنها عاملی که انسان را به خدا نزدیک میکند دو عنصر محوری است، یکی حسن فاعلی یعنی عقیده خوب داشتن، یکم حسن فعلی یعنی عمل صالح داشتن. کسی که عقیده خوب ندارد مؤمن نیست، یا مؤمن هست ولی عمل صالحی ندارد به خدا و نزدیک نخواهد شد. الا من آمن، یک که حسن فاعلی است یعنی مؤمن باشد، و عمل صالحا حسن فعلی است یعنی کار خوب بکند. معمولا ملاحظه فرمودید برای ورود در جهنم یک شیء کافی است و اون گناه است، چه شخص مسلمان باشد چه نباشد. ولی برای ورود در بهشت دو چیز لازم است، یکی معتقد و موحد و مسلمان و مؤمن بودن، دوم عمل صالح داشتن. لذا برای ابتلا و گرفتاری به جهنم فقط گناه معیار است، برای ورود به بهشت اعتقاد سالم از یک نظر، عمل صالح از نظر دیگر لازم است. الا من آمن و عمل صالحا و اولئک لهم جزاء الضعف. این جزاء الضعف رو گفتن اشاره به حسن است، برای اینکه سیئه جزاء الضعف ندارد، سیئه جزاء سیئت سیئت مثلها، اما این حسن است که من جاء بالحسن فله خیر منها یک بخش، من جاء بالحسن فله عشر امثالها بخش دیگر. اگر کسی حسن انجام بده 700 برابر یا 1400 برابر برابر آیه سوره مبارکه بقره. پس جزاء الضعف مال حسن است در فرهنگ قرآن، سیئه جزاء الضعف ندارد، جزاء المثل دارد. این یک بیان. بیان دیگر این است که چون بحث در اموال و اولاد داشتن است، جزاء الضعف را در همین زمینه بیان فرمود. فرمود به ما انبارکم فلا اولادکم بلتی تغربکم اندنا زلفان الا من آمن و عمل صالحا، که در باره همین گروهی که از مال و فرزند برخوردارن، اینها اگر مؤمن باشن و عمل صالح داشته باشن جزا و ضعف دارن. این ناظر به اون سرمایه ایست که اون سرمایدار تلاش و کوشش کرد، از راه حلال تولید کرد یک، در راه حلال صرف کرد دو، خب این دو تا ثواب دارد دیگر. اگر چنون چه جزاء و ضعف دارد، نه برای آن است که من جاء بالحسن فله عشر امثالها، این برای که دو تا کار کرد دو تا ثواب دارد، منتها هر کدامش 10 تا. این ناظر به اون نیست که چون هر یک عمل خیری چند برابر ثواب دارد جزاء الضعف به اون معنا تفسیر می شود، چون درباره افراد متمکنی است که به حسن فعلی و فاعلی رسیدن. خب اگر متمکنانی دارای حسن فعلی و فاعلی باشند، اینا چون مؤمنن در راه حلال تلاش و کوشش میکنن، این یه حسنه، در راه حلال صرف میکنن حسنه دیگر، چون دو تا حسنه دارن جزایشون مضاعف است. خب فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا. در بعض روایات اهل بیت علیهم السلام است که کسی خواست طعنی بزند به افراد متمکن، امام سلام الله علیه فرمود نه این کار نکنید، اگر کسی زحمت کشید از راه حلال مال فراهم کرد و در راه حلال امور صرف کرد، این دو تا حسنه دارد، جزای او هم مضاعف است. خب فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، و تنها این چی نیست که دو بار به اینها جزا بدن یا دو برابر جزا بدن، بلکه جزای اینها مستمر و غیر منقطع است، بلکه هم فی الغرفات آمنون که به صورت صفت مشبه است، نه اسم فاعل، گرچه به وزن اسم فاعل است ولی صفت مشبه است. اینا در غرفه های الهی در نهایت هم ثابتند، نه به نحو اسم فاعل که معنی حدوثی داشته باشد. خب برای اینکه اون شخص همین را خیال کرده نظام ارزشی است دیگر. اگر کسی مؤمن باشه و عمل صالح باشه برابر همین آیه که الان در پیش داریم و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین، در راه تولید صرف میکنه، اصلا نمیگذارد انباشته بشه. این مثل یک نهر روان است، یه بیان نورانی امام سلام الله علیه دارد، از همین آیه گرفته شده. فرمود من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، فرمود به این که انسان سرمایه‌دار مثل کسی که یک نهر روانی داره، این باید بداند به این که اگر یه مقداری از مالش را در راه خدا صرف بکند، این نظیر اون نیست یک سنگی که در یک جایی مستقر است، این سنگ را اگر از اینجا بکنی جاش خالیه، مدت ها با سر بشه بارانی بیاد تا اونجا پر بشه. این طور نیست. اگر کسی یک سنگی رو یک کلوخی رو تو بیابان از یه زمین بکنه که جاش خالی میشه، مدت ها طول بکشه تا اونجا پر بشه. ولی اگر یه سطل آب از نهر روان بگیره، این طور نیست که مدت ها صبر بشه تا جاش پر بشه، همون آن جاش پر میشه. خود من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، اگه کسی باور کرد که صدقه دادن یا انجام وظیفه در راه خدا کار خیر انجام بدن، همون آن یعنی همون آن خدا جاش پر میکنه، این دستش در جود و بخشش بازه، بسی کم نمیاره که. اگه یه نهر روانی یه سطح آب بگیرن همون آن جاش پر بشه، دیگه جای نگرانی نیست. منتها ممکن انسان بعدها بفهمه. این تعبیر لطیف قرآنی که فرمود ان مع العسر یسرا، نه ان بعد العسر یسرا، که قبلا اشاره شد، همین است. اونی که تو سوره طلاق دارد که سیجعل الله بعد عسر یسرا، اون ناظر به مقام کشفه، یعنی بعدها روشن میشه. ولی در حقیقت در درون هر سختی آسانی نهفته است. نه ان بعد العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اینم قبلا گذشت که این العسر با الف لام است و تکرار شده، یسر بی الف لام است و تکرار شده. این یسرا نکره است، دومی غیر از اولیه. اون عسرها معرفه است، دومی عین اولیه. یعنی یک عسر دو تا یسر در درونش هست. منتها حالا ما یا باور نکردیم یا سختمون است این رو تحمل بکنیم. فرمود من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، خب یه همین چیزی اگر باشد که این فقر است، این که عیب نیست، این نعمت الهی است. ما بکن من نعمت من الله. اما اونی که حرفش اینه که نحن اکثر و اموالن و اولادن یا هم احسن و اساسن و رعیا، این هم بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود اگه کسی اینجور فکر میکند باید بداند که ذات اقدس اله او را تحقیر کرده. داوود و سلیمان سلام الله علیه ما یکی علنا له الحدید است، یکی اصلنا له عین القطر است. فرمود این داوود ما برای او یک کارخانه زود آهن دادیم، اونم سرانگشت و پنجه های او. این لازم نیست که آهن رو ذوبش بکنه، کوره درست بکنه. و علمنا له الحدید، نه علمناه. این علم نیست که آدم بره درس بخونه که چگونه میشه آهن رو با دست نرم بکنه. اون داره زره بافی خون علم، آدم میره درس میخونه میفهمه چیزی زره ببافه، مثل بروز و ژاکت بافیه. لذا در اونجا به تعلیم یاد کرد و علمناه صنعت لبوسه. اما اینکه چجور آدم آهن نرم بکنه، این با درس حاصل نمیشه. این به قداست روح وابسته است که یا معجزه پیامبر است یا کرامت ولی است. و علمناه له الحدید، در جریان ذوب کردن و آب کردن مس هم همینطوره. یه وقتی آدم میره درس میکنه مس آب بکنه، خب این علم است. یه وقتی با سرانگشتش و با ارادهش این مثل جامد سرسخت را مثل آب روان میکنه، هم که اراده کرد این راه میفته. و اصلنا له عین القطر، این چشمه مثل را ما مثل چشمه آب برای او روان کردیم. همین. این دیگه با درس و بحث حاصل نمیشه. خب داوود این همه نعمت را داشت، با همون زنبیل بافی داشتن ارتضاء میکرد. بس داشتن نعمت و صرف نعمت در راه صحیح و حل مشکلات مردم، این تحقیر الهی نیست. بیانات نستمی راجع به این نیست. اگر کسی همین را داشته باشد بگه نحنو اکثر اموالن و اولادن، این همان است که حق الله. خب در این قسمت هم والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. برخی ها میکوشن که جلوی پیشرفت دین را بگیرن، جلوی پیشرفت آیات الهی را بگیرن، جلوی پیشرفت وحی نبوت را بگیرن. این مضمون در آیات قبلی هم گذشت، چه تعبیر باب افعال چه تعبیر باب مفاعله، هم معجزین آمده است هم معاجزین آمده است. اینا چون قبلا بحثش مبسوطن گذشت، دیگه بحث تفصیل اینجا نداره. شما بینید زمخشری اصلا در زمینی این آیه هیچ سخنی نمیگوید، چون قبلا این آیه را در جای دیگه معنا کردن. در سوره مبارکه حج مشابه این آمده است، در سوره مبارکه نحل مشابه این آمده است، در سوره نحل آیه 46 این است: او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین. اینا نمیتونن ما را عاجز کنن، یعنی کاری بکنن که قدرت ما عقب بمونه و قدرت اینها جلو. این تعبیر به ما نحن و مسبوقین همینه. در سوره مبارکه اذا وقع فوت، ما هرگز عقب نمیفتیم که کسی جلو بزنه، ما بشیم مسبوق اونا بشن سابق، اینطور نیست. در جریان مرگ، در جریان مرض، در جریان دیگر، و ما نحن و مسبوقین، ما همیشه سابقیم. اینجا فرمود ما هم به معجزین، ما همیشه قادریم، هیچ که نمیتواند جلوی دین را بگیرد، معجز ما باشد یعنی ما را عاجز کند، معاجز ما باشد با ما درگیر بشود ما را عاجز کند. در سوره مبارکه حج مشابه این آمده است که اینها نمیتوانند معجز ما باشند که ما عاجز بمانیم و اونها جلو بزنند. آیه 51 سوره مبارکه حج این است: والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، یعنی در حالی که میخوان ما را به عجز در بیاورند، اولئک اصحاب الجحیم. مطلب دیگر بخش پایانی این بحث امروز است که فرمود اگر چون چه فیضی که ما بنا دادیم در راه خیر صرف بکنن، خدای سبحان جبران میکند. در آیه محل بحث فرمود به این که اون چرا که ما به اینها دادیم اگر در راه خیر صرف بکنن پاداش مضاعف دارد. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. از بت‌ها کاری ساخته نیست، از شما هم کاری ساخته نیست، سعه و زیغ رزق به دست دیگری است. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. اگر چیزی را در راه خدا انفاق کردید، خدای سبحان فوراً جاش پر میکنه و او خیر الرازقین است، برای اینکه میدونه به کی چی بده، چقدر بده، کی بده، چی جور بده، با چه حالتی بده. همه کمالات رو چون داراست میشه خیر الرازقین. دیگری یا نداره، یا اگر داره بخیل است، یا اگر بخیل نباشه نمیدونه چقدر بده، کی بده، چگونه بده، اما او خیر الرازقین است بالقول المطلق. چون خیر الرازقین است بالقول المطلق، بعد او معبود باشد، از دیگران کاری ساخته نیست. تو بحث‌های قبلی برای اثبات توحید اونجا روشن شد که برخی از کمالات را ذات اقدس اله هم به خود اسناد میده هم به دیگری، مثل احسن الخالقین، خیر الرازقین، خیر الفاصلین، خیر الحاکمین، احکم الحاکمین و مانند اون. بعد برای اثبات توحید همه اینها را یک جا به خدا اسناد میده و از غیر خدا نفی میکنه. درباره عزت اینطور است: اگر عزت را به پیامبر و مؤمنین اسناد دادن، این یا بالعرض است یا بالتبع است یا بالمجاز، رو دیدهای سگانه توحیدی، بالاخره بالحقیقت و ذات مال خداست. در جریان قوه هم در سوره بقره فرمود ان القوه لله جميعا. پس هیچ یعنی هیچ، هیچ کمالی در قرآن کریم به غیر خدا اسناد داده نشد مگر اینکه در یه آیه دیگر اون کمال بالقول مطلق و بالانحصار به خدا اسناد داده شد. این تفسیر آیه به آیه نشون میدهد که اگر دیگران سهمی از رزق دارند، کسی که رازق فرزند هست، سیدی که رازق عبد است، مالکی که به حسب ظاهر رازق کارگران و کارمندان است، اینا مجاری رزق الهی هست. وگرنه برابر سوره مبارک زاریات با الف لام آوردن روی خبر و ضمیر فصل آوردن جمله را منحصرا بیان میکند، تنها رازق خداست که ابر رزاق و ذو القوة المتین. این هوه با الف لام و خبر مفید حسر است که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. پس اگر خیر رازقین گفته شد مطلب دیگر است. اما درباره جریان مواقف حج و مشعر و منا بعضی آیون زحمت کشیدن سعیش و مشغول باشد، ولی این بحث رو باید ادامه داد. و اون این است که در شریعت بعضی از امور حد خاص دارد، کم و زیاد بردار نیست. نظیر کر که حد مخصوص دارد کم و زیاد بردار نیست. نظیر حد مسافت که 8 فرسخ است کم و زیاد بردار نیست. نظیر دماء ثلاث که حکمش مشخص است کم و زیاد بردار نیست، حد برای او مشخص شد. اما بعضی از امور تابع قراردادهای عرف به سعه و زیغ عرف هست. اگر نماز در حائر حسینی سلام الله علیه مسافر مخیر بین قفل اتمام شد و حائر توسعه پیدا کرد، این تأخیر همچنان است. اگر در مسجد کوفه مسافر مخیر بین قصر اتمام است، اون مسجد توسعه پیدا کرد، تأخیر هم همچنان است. اگر مسجد النبی تأخیر است، اگر مسجد الحرام تأخیر است، اگر این گونه از مساجد توسعه پیدا کردن تأخیر است. در جریان بلدین یعنی مکه و مدینه که مسافر مخیر بین قصر اتمام است، برخی ها نظرشونه که خصوص مسجدین هست، ولی حق این است که بلدین مخیر است مسافر بین قصر اتمام. برخی از بزرگان ممکن نظرشون باشه که همون مکه اصلی و مدینه اصلی، ولی این در تحقیق مدینه فعلی، مکه فعلی که توسعه پیدا کرده است، مکلف مخیر بین قصر اتمام است. در موارد دیگر هم این چنینه. خب بعضی از موارد است که وقتی توسعه پیدا کرد حکم توسعه پیدا میکنه، بعضی از موارد است که الا و لابد توسعه پذیر نیست. خب جریان کرگ نمیشه کم و زیاد کرد، جریان مسافت سفر نمیشه کم و زیاد کرد، اون حدش مشخص شده است. اما در جریان مسجد النبی، مسجد الحرام، مسجد کوفه، حائر حسینی سلام الله علیه، این به قراردادهای عرفی عوض میشود. در این آیه معروف از زبان از ابراهیم تا کنون دو تا اعلان عمومی شد و از زن در درجه اول مال از ابراهیم است، بعد موجود مال پیغمبر است. فرمود تو اعلان بکن تا همه مردم بیان. اون استطاعتی که دارد که لله علی الناس هم مال وجوب است هم استطاعت خاص دارد. فرمود اصلا مکه مال مردم پیابرهنه است، مال سرمایه‌دار نیست. و از زن فناسه بلحجر یعتو که رجالن رجال یعنی رجال، یعنی پیاده ها بیان. و علا کل زامرن، اون کسی که یه همار لاغر داره، شتر لاغر داره، اسب لاغر داره، استر لاغر داره، او از فج عمیق بیان. از مکه هم تجاییه، صدا هم از مکه برمیخیزد. وجود مبارک حضرت وقتی مکه را فتح کرد صدا از اونجا برخاست عالمی شد. وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه وقتی ظهور بکند به همین دیوار کعبه تکیه میداد انا بقیت الله، صدا از اونجا باید برخیزه. همون اصل مکه مال فقرا است. حالا 4 غنی هم میرن حسابشون دیگه است. یعتو که رجالن، این پاورهنها بیان. و علا کل زامرن، اون کسی اتومبیل خوب داره یا اسب خوب داره یا اون که شتر خوب داره، او هم به تبع اینها میاد، بر او واجب بیاد، ولی حج رو اینا اداره میکنن. اومد شما از میقات تا آخر، از آخر تا میقات بگو جانیست 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 جانیست، حد اقل الان 10 میلیون این ندا رو جواب بدن و میدن. میقات که اونطور بسته است جانیست، مسعا جانیست، مرما جانیست، مذبح جانیست، جانیست 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 جانیست. این که نظیر کر وجب نزدن که اینطور باشه که مسجد الحرام توسعه پیدا کرده، هر کسی مخیر بین قصر اتمام است با این وسعت. مسجد نبی اینطوره، حائر حسینی اینطوره. اگر این چیزی وجب بندی شد در مشعر یا ما یه همچه دلیل داشتیم که الا و لابد باید اینجور باشه، خب او رو ممکنه نوبت باشه یا بگن این دل استقرار حکم خاص خودشی داره. ولی اساس حج بر اینه که مردم بیاد، مردمی باشه. در همه رشته ها اینطور است، نه مربوط به فعل. بگه منم و این روایت الا و لابد این نیست. آیات یفسر رو بعضها بعضا، روایات یفسر رو بعضها بعضا، اصل یفسر الفرع، فرع یبین الاصل. فبود اصل مکه مال مردم پابرهنه است، اصل مکه مال فقرا است. حالا چهار تا غنی هم دنبالشون راه میفتن میرن. شما مکه رو اداره کن که اگر یه وقتی نتونستن برن یا نخواستن برن، بر حاکم اسلامی واجب است همین فقرا رو راه اندازی کنه، نه اغنیا رو راه اندازی کنه. جریان کربلا هم اینطوره دیگه. حالا بعضی که فتوا وجوب دادن، حالا اگه کسی نتوانست کربلا بره یا نخواست کربلا بره، بر حکومت اسلامی واجب است یه عده رو کربلایی کنه. اینا شرف ما هستن، اینا عزت ما هستن، اینا عنصر اصلی دین ما هستن. فرمود حالا نمیگید سرمایه‌دارها نرن، ولی حج مال اینا نیست، حج مال مردم کابرهنه است. یعتو که رجالا و علا کل ذامر یتین دفت عمیق، اینا هستن که بالاخره وقتی قیام کردن انشاءالله آل سعود هدایت میکنن. بنابراین یه فکر بیشتری به فرمایی سعی شما مشکور باشه انشاءالله. والحمدلله.